أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در حكم أقل و أكثر ارتباطي بود که آیا عقلن و نقلن قائل به براءت بشیم یا عقلن و نقلن قائل به احتیاط یا قائل به تفصیل. مرحوم آیت الله خویی قائل به براءت عقلی و نقلی نسبت به اکثر شدند. بیاناتی در این رابطه بیان فرمودند تا رسید به بحث پایانی این قسمت که جریان براءت شرعی باشد در ناحیه اکثر. ایشون فرمودند که ما قائل به براءت شرعی هستیم ماننده براءت عقلی، چون ملاک هر دو یکی است و آن اینکه ما شک در وجوب عقل داریم به عنوان اینکه مطلق است یا مقید، اطلاقش محرز مسلم وجوب اطلاقی عقل که در هر حالی عقل واجبه. وجوب اطلاقی معناش اینه که حالا ما شک داریم آیا در زیغ نسبت به وجوب اکثر هستیم، با عدم بیان که ادله براءت به آن دلالت می کند براءت شرعی هم اجرا می کنیم. منتها می کنند که عمده مانعی که اینجا توهم شده برای جریان براءت نقلی دو چیز است. یکی این که باید ما غرض رو بر حال تحصیل بکنیم که این غرض مردد است بین انجام عقل و اکثر، و دوم این که عقلی که وجوبش علا کل تقدیر معلوم است، این مردد است بین اطلاق و تقیید، اما هر دو بر ما مشکوکه، اطلاق و تقیید عقل. بنابراین ما باید اکثر رو بیاریم تا یقین بر سقوط تکلیف بکنیم. ایشون فهمید که هر دو اشکال مخدوشه، چون غرض اگر علا کل تقدیر تحصیلش لازم باشه، نمیتوانیم هیچگاه به حدیث رفع رجوع بکنیم، چون غایت مفاد حدیث رفع این است که جزئیت از مشکوک ظاهراً رفع میشه. خب اما این که غرض با اتیان عقل انجام میشه، این جز با قول به اصل مثبت ثابت نمیشه، و اصل مثبت هم اینجا حجیت نداره، چون از آثار شرعیه این اصل نیست و ادله براءت هم از اون ادله نیست که ناظر به واقع باشه، که از مثلا امارات باشه تا لوازمش حجت باشه. و از طرفی ادله براءت در خصوص اقل و اکثر خلاصه وارد نشده تا بگیم عقل کافی است برای اینکه ما کلام حکیم رو از لغویت خارج بکنیم و حفظ کلام حکیم از لغویت بگیم، چون در این خصوص وارد شده، بگیم عقل کافی است. بنابراین غرض مردد بین اقل و اکثر نیست. اشکال دوم هم میفهمند که درست نیست، چون اگر ما بخواهیم در اکثر براعت جاری بکنیم، یعنی تقیید اقل به اکثر مشکوک، این اگر بگیم که اقل علل اطلاق ثابت می شود، وجوبش این جز با اصل مثبت ثابت نمیشه، چون تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل تضاده. اطلاق عبارت است از اینکه طبیعت رو به نحوه لا به شرط لحاظ میکنه، تقیید لحاظ طبیعت است به شرط شی. این دوتا متضاد هستند. پس ما نمیتوانیم اثبات بکنیم اطلاق را با نفی تقیید مگر بر اصل مثبت. یعنی میخوان اینطوری بیان میکنن که امر عقل مردد بین اطلاق و تقیید نیست، چون تقیید ملاحظه ماهیت است به شرط شی، اطلاق ملاحظه ماهیت است لا به شرط نسبت به جزء. بنابراین ما بگیم اطلاق اراده نشده پس تقیید، این با اصل مثبت ثابت میشه. نتیجتاً غرض اینه، ایشون میخوان بفهمن که چه فرقی است بین براءت عقلی و براءت شرعی. شما در جانب خلاصه براءت عقلی براءت جاری کردید، در براءت شرعی دارید این رو مطرح میکنید که تحصیل غرض لازمه و امر عقل دائر است بین اطلاق و تغییر خودش. نه، امر عقل میخوان که به طور کلی ثابت است، اطلاقش ثابته و ما شک در تغییر اکثر داریم. خوب باید مسئله رو میخوان که مطرح بکنیم. ما یک متیقن داریم، یک مشکوک. متیقن ما اقل است علل اطلاق، پس امر اقل مردد بین اطلاق و تغییر نیست، که اگر ما بر حال اکثر رو نیاریم یقین به تحصیل غرض نکردیم، پس باید بیاریم. اگر بخواهیم اطلاق اقل را اینگونه نفی کنیم و تقیید رو اثبات بکنیم که لازمه تقیید این است که اکثر آورده بشه، این با اصل مثبت خلاصه اثبات میشه و این معنا هم از اون مبنا سرچشمه میگیره که وجوب اقل علا کل حالن ثابت نیست، با اینکه این حرف حرف غلطیه. پس بنابراین مبنای براءت عقلی و براءت شرعی هر دوش یکیه و اون این که ما روی عقل به طور قطع برحال یقین داریم به وجوبش، چه اکثر واجب باشه چه نباشه. اونی که در اینجا مورد شک هست وجوب خلاصه اکثر است که تغییر است و براءت، ادله براءت نفی تزییق رو میکنه. خلاصه این دو اشکالی که به هر حال کرده بودن این میشه که مرحوم آخوند میخواد که این توهم شده و اگر این رو ما اینجا اجرا بکنیم بعد براءت عقلی رو هم نفیش بکنیم. این میشه که اولا تحصیل غرض لازمه و ثانیا این وجوب اکثر اقل امرش دائر بین اطلاق و تغییره. خب چون ما محور شکمون در اقل و اکثر بنابر این توهم روی اقله، پس باید ما اکثر رو بیاریم تا انجام اقل به طور قطعی از ناحیه دستور شرع انجام اشتغال یقینی برات یقینی رو هر حال آورده باشه. غرض این است که میخواد بیان بکنه که ما اینجا اساساً شکمون روی اکثر نیست تا ادله براءت شامل حالش بشه. این دو تا توهم مقتضاش اینه. بله خب این رو از کجا ما اثبات میکنی؟ از نفی تغییر از اکثر. و شک ما در چیه؟ شک ما در اکثر یا در اقله؟ یعنی امر اقل دائره بین مطلق بودن یا مقید بودن به اکثر یا نه؟ ما اصل شکمون در وجوب اکثره. مرحوم آقای خویی میخواد که نه، ما در اقل هیچ شکی نداریم، وجوب اقل علل اطلاقه. لازم نیست ما براءت را در اکثر بیاریم پس بگیم پس او مطلقه. نه، اطلاق اون از اول ثابته. نه، براءت از کجا؟ تغییر به اکثر که ما با اصل مثبت اطلاق اقل اثبات بشه، این رو اصل مثبته. خب نیست یعنی چی؟ یعنی باید از اول وجوب اقل رو به صورت مطلق بگیریم. پس شک ما در چی اکثره؟ که آیا این واجب به اکثر مقیده یا نه؟ پس تردید ما در وجوب اقل بین اطلاق و تغییرش نیست، تردید ما در وجوب اکثر است که بخواد اون ماهیت رو تغییر بزنه به اکثر. کلام ایشون اینه که اون اول فرمودن اون مبنا رو ما اگر بگیریم که اطلاق اقل، وجوب اطلاقی اقل ثابته، شک ما، محور شک ما در وجوب اکثره که مقید است این واجب ما به وجوب اکثر یا نه، این مشکوکه. این دوتا اشکال این رو بیان میکنه که نه، از اول مثلا وجوب اقل هم پادر هواست بین اطلاق و تغییرش. اگر ما اقل رو بیاریم اکثر نیاریم نمیدونیم قرض رو آوردیم یا نه. و بعدش هم جهتش هم اینه که اقل وجوبش مردد بین اطلاق و تغییر خودش. ایشون میفهمد اشکال اینجا اشکاله. اقل وجوبش متیقن است که مطلق است، که اکثر واجب باشه یا نه، اینجا شک ما در اکثره، لذا برات در اکثر جاری میکنی. لذا در پایان این قسمت فرمودن که لکه ما اینطوری میگیم اطلاق در وجوب اقل ثابته، اصل در او جاری نمیشه. اصل در اکثر بدون معارض خلاصه جاری میشه. لازم نیست که بگیم عقل مقید به وجوب اکثر نیست پس عقل واجبه. اگه اینطوری بشیم این اصل مثبت که وجوب عقل از اول به هر حال مطلق بودن ثابت نشه، به حال که اینطوری نیست، ما از اول به وجوب اطلاقی عقل یقین داریم. بله دیگه، یعنی با نفی تقیید واجب به اکثر با مثلا براءت بخوایم اطلاق اون رو ثابت بکنیم، میفهمد اصل مثبته چون از لوازم اون نیست. خب نه این وجوب عقل از کیه؟ از کی بر ما ثابته؟ بعد از اجراء اصل براءت در اکثر یا نه؟ ایشون میگه نه از اول ثابته. ما تنجز علم اجمالی رو در اینجا در واقع به هم میزنیم که عقل وجوبش مطلقه، اصلا در اونجا جاری نمیشه اصل براءت. در اکثر اینجا اصل جاری میشه، پس تنجز علم اجمالی اینجا اصلا معنا نداره که انهو این توهم علم اجمالی، یه علم اجمالی متوهمی ما داریم که اون واجب بین عقل و اکثره، منتها دقت میکنیم که عقل وجوبش مطلقه، اکثر شک در تغییر واجب به اکثر داریم. اینجا اصل براءت شرعی و عقلی از وجوب اکثر جاری میکنیم. در پایان بیانی را هم که مرحوم آخوند آوردند و یک جوابی دادن اون رو هم بیان میکنن اینجا و جواب مرحوم آخوند رو کافی نمیدونن در این اشکال. اشکال اینه که خب اگر ما از اکثر براءت جاری کردیم ما چجوری میتونیم بگیم اقلم واجبه؟ چون ادله اینطور میگه وقتی که مرکبی اکثرش رفع شد اقلش هم رفع میشه دیگه. شما بس با اجرای براءت در اکثر بگید که اقل هم دیگه نداریم، ما دلیلی بر این معنا نداریم. ایشون جواب داده که نسبت حدیث رفع به ادله اجزا و شرایط نسبت استثناء و مستثنا منه. یعنی چی؟ یعنی این که ادله براءت میگه که حدیث رفع که این جزء ثابته مگر اونجایی که مشکوک باشه، یعنی اونجایی که معلوم است این جزئیت جزء برای واجب ثابته. خب اینجا هم که به همین صورته، این جزئیت نیست اما اون واجب نسبت به بقیه اجزا ثابته دیگه، وجوبش ثابته. ایشون میفهمن که این کلام کلام خیلی صحیح نیست و چی نداره، میفهمن که ما وجوب عقل نیاز در وجوب عقل نیاز به دلیل دیگری نداریم، چون همین که ما علم اجمالی داریم به وجوب عقل که این مردد است بین این که مطلق باشه یا مقید باشه، این کافیست در وجوب عقل دیگه، لازم نیست ما این استثناء و اینها رو بیاریم. علاوه بر این که رابطه ادله براءت به ادله جزء همه جا نمیتوانیم بگیم که رابطه استثناست. یعنی چی؟ یعنی اینکه در بعضی از جاها که ما نسبت به جزء یک مشکلی داشتیم انجام بدیم، پس باید بگیم که بقیهش واجبه. بعد این رو در همه قسمت‌های حدیث رفع بگیم، وان که اینطوری نمیگیم. در باب اضطرار، در باب به هر حال اکراه، اگر نسبت به یک جزئی از واجب ما مصر شدیم که اون جزء رو انجام ندیم، آیا بقیه واجبه؟ چه دلیل داریم؟ ما مصر شدیم در یه قسمتی از روز روزه بخوریم، آیا بقیه روزو هم بعد ما امساک بکنیم؟ دلیل بر اون نداریم. این کلام شما اینجا هم باید بگیره، با اینکه خود شما این رو چه بسا قائل نباشید. پس نتیجتاً نمیتونیم اینو بگیم که رابطه دلیل رفع با دلیل اجزا رابطه استثناء و مستثمنه، خلط شده بین جهل و موارد دیگر حدیث رفع. فوقش مثلا بگیم رابطه در موقع جهل اینه، اما اینطور بگیم حدیث رفع رابطهش با ادله جزء و شرط رابطه استثناء و مستثمن هست، این اشتباه هست. موارد دیگر میفهمد که ما داریم یا مقداری آب داریم فقط برای بعضی از اعضا کافیه، پس بگیم همین مقدار رو شما وضوع بگیر بقیه رو تیمم بکن، خود وضوع دیگه از انسان رفع میشه، میره فعلم تجدو ما انجا برحال صادقه. این خلاصه فرمایش مرحوم آی خویی در بیان برحال حکم در اقل و اکثر ارتباطی که ایشون یک دلیل رو در دلیل عقلی که مرحوم شیخ آوردند پذیرفتند و ادله براءت رو هم فرمودند که اینجا نسبت به وجوب اکثر جاری است. خب بعد از بیان این بزرگواران ما باید یک مرحال مروری بکنیم به نحوه امر، که البته مقداری در بیانات حضرت امام رضوان علیه آمده بود. این چند تا مقدمه رو ما باید بهش توجه بکنیم تا اینکه معلوم بشه اساساً در مورد شک بین هر حال اقل و اکثر به صورت طبیعی ما چی باید بیان بکنیم. چون عمدتاً در این موارد ما یه هر حال توجه زیربنایی به اوامر و نواهی باید داشته باشیم. و همین جهت بعضی مطالبی که سابق هم گفتیم یه مروری میکنیم. و اون این که اولاً در مقام امر، آمر و حاکم، اول توجه به غرض از امر و نهیش میکنه، که خب غرض نزد ما همان تحقق مصالح و احتراز از مفاسد نفس الامری است. تحقق مصالح در اوامر و احتراز از مفاسد نفس الامری است، در مأمورون به و منهیون است. خب بعد از توجه به اون غرض، توجه به اون ماهیتی میکنه که محقق اون غرضه. این به صورت طبیعی هست دیگه، که نوعا هم این ماهیت های مأمورون به یا منهیون ان دارای اجزاء. این حالا نگیرم همه مأمورون به ها و منهیان عنها اونگونه است، اما اغلب اینها دارای اجزای. این اولا. و ثانیا آمر به امر رو متوجه به ماهیتی میکنه که دارای افراده، که در بحث‌های قبلی عرض کردیم به ماهیت توجه میکنه، اما نه ماهیت من حیثیه، ماهیت از این نظر که داره افراده، که از این تعبیر میشه در اصطلاح به حالا کلی طبیعی، که در واقع ماهیت ما به ینظر الی الاجزا میشه. نه میتوان گفت که ماهیت مستقلن بهش هم شده و نه اجزا مستقلن. ماهیتی که دارای اجزا است امر به اون تعلق میگیره، که در واقع اینطور میشه یه امره، اما از نظر رتبی این تحلیل میشه به یک امر اصلی به ماهیت و امر تبعی و ضمنی به اجزا. البته خب ماهیت و افراد و اجزایش خارجن، اینها منفک از هم نیستن، چه در ماهیت صحیحه چه در ماهیت فاسده، در هر دو این چنینه که اگر گفته می شود که صحیحه، یعنی ماهیت با اجزاش با هم دیگه اون غرض رو ایفا میکنه. فاسده یعنی این ماهیت نیست چون اجزاء لازمش رو نداره. در خارج اینا منفک نیستن، اما در ذهن به نوعی منفکن، و این انفکاک خوب دقت کنیم هم در مقام امر، انفکاک ذهنی، انفکاک تحلیلی، انفکاکی که امر ضمنی به اجزا هم میشه، برخلاف نظر امام. امام فرمود اجزا نه نظر استقلالی بهشون میشه، نه ضمنی، نه تحلیلی، نه به این حکم عقل که اجزا نباشه. بله ما قائلیم که اجزا به هر حال فانیستن اون ماهیت، اما فنایی که اینطور نیست که هیچ توجهی بهش نشه. در ماهیات اعتباری این چنینه دیگه، در ماهیات حقیقی که یه مرکبی تحقق پیدا میکنه، بله اجزا یک وجود مستقلی قطعا ندارن، فعل و انفعال در اونها انجام میشه و مرکب تحقق پیدا میکنه. البته باز در مرکبات حقیقی هم باید این رو توجه کرد که اجزا بدون دخالت در اون صورت ترکیبیه نیست، لذا اگر یه جزء نباشه در مرکبات طبیعی اون صورت مرکبه و خاصیتش نیست، اما از جهت وجودی یک وجود منحازی نداره. این وجود منحاز نداشتن غیر از این است که بگیم هیچ وجودی نداره، نه در عالم لحاظ و نه در عالم خلاصه تحقق. لذا ایشون حضرت امام فرمودن که عامر از وحدت به کثرت میاد و مأمور از کثرت به وحدت. اینجا حالا اینا تعبیرات خیلی مهم نیست، اما به هر حال مأمور هم مکلف هم از وحدت به کثرت میاد. اول ماهیت رو توجه میکنه، نماز، بعد میره سراغ اینکه نماز چه اجزایی داره. اینو برای این میخوان بیان بکنن که به هر حال اجزا خیلی بهش توجه نمیشه، نه به هر حال اجزا بهش توجه میشه، اما این توجه شدن غیر از این است که بهش توجه استقلالی بشه، یا به هر حال به نوعی توجه ضمنی که باز بوی استقلال بیاد. نه، قطعا وقتی که در مقام امر میخواد قرار بگیره ماهیت توجه میکنه، اجزا هم داخل در اون ماهیت میدانه، ولا اصلا معنا نداره گفتن اجزا و امثال اینها. بله، این هم نکته دوم که با این خصوصیاتش توجه بکنیم. نکته سوم، این روند چه در خطابات شخصی مورد توجه قرار میگیره و چه در خطابات قانونی فرقی نمیکنه. وقتی به هر حال کسی میخواد یه خطاب شخصی به کسی بکنه، اول اون ماهیت غرض خطابش براش مورد توجه قرار میگیره، بعد اون ماهیتی که داره اجزایه بعد انشاء میکنه. در خطابات قانونی هم به همین صورته. فرق اینا شخصی بودن و کلی بودن، حالا سعه بودنه. از جهت این مسیر در مقام انشاء این فرقی برحال نداره. امر چهارم این که امر چهارم در واقع چیز نیست در مقام حال امر مورد توجه قرار بگیره، اینو در مقام بعد از اینکه به امر ما متوجه شدیم مواجه شدیم این رو درک میکنیم. و اون این که وجود اجزا وجود لابشرده و این وجود لابشرد متحد است با اون ماهیت که به نوعی ماهیت وجود به شرط شی می شود، به شرط اجزا میشه. در واقع این چنینه که رابطه بین ماهیت مأمورون به و اجزا رابطه به شرط شی و لا به شرط، که لا به شرط به هر حال با به هر حال با به شرط شی هم قابلیت جمع داره. لذا اینها اتحاد دارند در خارج. بله، پس با این مقدمه پنجم هم اینه که دعوت امر به عنوان عین دعوت به اجزا است، لکن این دعوت ضمنی میشه نه دعوت مستقل، چون اگرچه اعتباراً عین هم هستند اما از یک جهت اجزا وجودن غیر هم هستن. مثلا صلات بینیم خب اجزایی داره، خارجن این عمل قیام غیر از عمل رکوع، غیر از عمل سجده است. قرائت غیر از برحال این حرکته. اما اعتباراً اینها عینیت دارند با هم نسبت به اون ماهیت، بنابراین منافات نداره که از جهت خارجی این اجزا با ماهیت اجزا غیریت داشته باشن خودشون، اما از جهت وجودی، اما به عنوان جزء ماهیت وجودشون لابشرد باشه. ما در مقام امر به جنبه لابشرطیت توجه میکنیم، به جنبه به شرط لایی توجه نمیشه. خارجن هر جزئی خودش به شرط لای از جزء دیگره. قیام خودش یک هیئتیه، قعود، احال، رکوع، سجده، از جهت وجود خارجی به شرط لای از وجود دیگره، اما از جهت اعتباری لا به شرط. این نکته مورد توجه هست در مرکبات. حالا مرکبات اعتباری خیلی این مسئله توش مورد توجه هست که وجود خارجیش به شرط لاست، وجود اعتباریش لا به شرطه، اما در مرکبات حقیقی نه، اونجا به شرط لا اصلا نداره. اجزا وجودشون وجود لا به شرط است که مندک در وجود صورت مرکب است. خب این پنج مطلب رو انشالله بهش توجه بکنیم، نتیجه رو در ادامه انشالله از خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.